روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
در خدمت شما هستیم به همراه پونه و امیدواریم که بتونیم برنامه مفیدی رو تقدیم حضورتون بکنیم. پونه جان سلام.
سلام حمید جون، خسته نباشی. سلام میکنم به شنونده های خوب رادیو و همینطور به طور اختصاصی شنونده های برنامه کیوسک.
خیلی ممنون. خوبی؟
بله خیلی ممنون. شما خوبی؟
خیلی ممنون. شما خوبی؟
خوبم عزیزم.
خب بریم شروع بکنیم از ترانه، ببینیم امروز چه ترانه‌ای در نظر گرفتیم.
ما تو برنامه کیوس تا حالا چند بار چند تا از ترانه های عرفان طهماسبی رو پخش کردیم. من خودم یکی از طرفدارای صدای عرفان طهماسبی هستم و ترانه جدیدی داده به نام کجایی. دو روزه این ترانه اومده بیرون.
داغ داغ
داغ داغ کجایی با صدای عرفان طهماسبی.
بله حتما، خیلی هم عالیه. صداشو منم خیلی دوست دارم، عرفان طهماسبی رو. خب چشم، حتما بعد از برنامه کیوسک این ترانه رو تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیزمون و بریم به سراغ برنامه کیوسک این هفته، ببینیم که پونه چی در نظر گرفته برامون.
من الان دو هفته است که یک خبری بود که میخواستم بگم، خبر جالبی هم بود، حالا شاید دیگه اونقدر دیر شد که دوستانی من رو بر خوندن، ولی چون همچنان فکر میکنم که خبر های اهمیتیه و جالبه میگم. الان تقریبا دو هفته شده، بیشتر از دو هفته شده از جنگ بین روسیه و اوکراین و حمله روسیه به اوکراین و خب تبعاتش رو که دیگه همه داریم میبینیم، هم توی نرخ مواد غذایی و بنزین و نگرانی که بین مردم هست و حرف و حدیث هایی که حالا هم اینجا هم تو ایران بنا به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی آدم میشنوه. حالا من کاری به اون بخشش ندارم، ولی خبری که در این رابطه بود، روز دوم حمله روسیه به اوکراین شامپن به اوکراین سفر کرد. شامپن رو همه به عنوان هنرپیشه در اصل میشناسن، بازیگر هالیوودی میشناسن، ولی در حقیقت شامپن یک مستندساز، کارگردانه، یعنی کارگردانه، فیلم هم ساخته، فیلم های بلند داستانی هم ساخته، ولی قبل از اینکه کارگردان فیلم های بلند داستانی باشه یا بازیگر باشه، کار اصلیش در حقیقت مستندسازیه. برای ساخت مستندی درباره تهاجم روسیه به اوکراین روز دوم وارد خاک کیف شد و خب این برای من خیلی جالب بود که چقدر یک نفر باید به کارش عشق داشته باشه و احساس مسئولیت نسبت به کارش بکنه به عنوان یک مستندساز که توی اون یکی دو روز اول خودش رو برسونه به اوکراین و توی اون حالت جنگ و ترس و ناباوری و نمیدونیم چی میشه و هیچکس هنوز هم نمیدونن که چی میشه، ولی به هر حال به کیف سفر کرد و هنوز هم اونجاست و در حال ساخت مستندش هست. شامپن برنده اسکار فعال حقوق بشر، نشست خبری که با حضور مقام های دولتی اوکراین در کیف برگزار شده بود قبلا هم در اوکراین حضور پیدا کرده بود و یکی از شنونده های در حقیقت حرف هایی بود که مقام های دولتی درباره بحرانی که خیلی از رهبران جهان بین اروپا به وجود آورده بودن، از سال 1945 تا الان شامپن هم در این نشست حضور داشت و خیلی هم در حقیقت حضور پررنگی داشت. قبلا در نوامبر سال 2021، یعنی تقریبا چند ماه پیش میشه گفت، برای انجام یه سری تحقیقاتی راجع به فیلم مستندی که میخواست از اوکراین بسازه به اوکراین سفر کرده بود، ولی خب اون موقع نمیدونست که قراره واقعا جنگ بشه. اون موقع نوامبر 2021 شروع پچپچه های پوتین درباره حمله نظامی به اوکراین بود و همون نوامبر 2021 شامپن با ارتش اوکراین هم یک ملاقاتی داشت که عکس‌ها و فیلم‌هاش هم در فضای مجازی پخش شد. حالا فعلا که قراره در اوکراین بمونه و به صورت مستند فیلم برداری بکنه. این همطور که گفتم اولین باری نیست که شامپن مستند سازه و اولین باری نیست که یک مستند اینطور حاشیه دار و وسط یک بحران در حال مستندسازی هستش. سال 2020 هم درباره روند تأسیس سازمان غیر دولتی کور توسط خودش تو بحبوحه زلزله سال 2010 یک مستندی رو ساخته بود که سال 2020 این مستند در حقیقت به صورت کامل بیرون اومد و منتشر شد. بنابراین مستندساز بسیار مسئولیت پذیریه نسبت به کار مستندسازی و خب مستندسازی در حقیقت اون شاخه ای از سینماست که خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه در ثبت تاریخ.
دقیقاً
حالا نه فقط از لحاظ سینمایی، حتی از لحاظ تاریخی واقعا مستندها خیلی مهمه و اینکه یک نفر اینطور احساس مسئولیت بکنه و بره توی بحبوحه جنگ وارد یک کشوری که کشور خودش هم در حقیقت نیست که حالا بخواد مستندی بسازه.
اصلا از دل همین مستندهاست که فیلم های سینمایی در بسیاری موارد به وجود میاد. یعنی اینجوری نیستش که مثلا حالا طرف بیاد بر اساس یک حالا شنیده معمولی خودش بشینه یه فیلمنامه بنویسه. خیلی وقتا این مستندها به کمکش میان برای اینکه اون سوژه خودش رو بتونه تکمیل بکنه.
آره و حالا در پایان این خبر باید بگم که شامپن و گروهش خوشبختانه در کیف هستن و هنوز سلامتن و در حال فیلم برداری و در حال مستندسازی هستن و طبق آخرین گزارشی که به هالیوود رپورتر داده از خودش گفته که میتونم بگم که تا امروز که مثلا حدود 2 هفته گذشته از جنگ تقریبا 10% از مستندم رو ساختم و هستم اینجا تا این فیلم مستند رو بتونم به یک سرانجام برسونم.
بسیارم عالی. خسته نباشه آقای شامپن. من کار آی ام سامش رو خیلی دوست دارم. نمیدونم خاطرت میاد اون کار رو. یکی از کارهای زیبای شامپن کار آی ام سامشه که حافظه کوتاه مردیه که حافظه کوتاه مدتش از دست داده و بسیار زیبا این نقش رو اجرا کرده.
نه کلا بازیگر خیلی قدریه، جزء بازیگران خیلی خوبه هالیوود هست. یکی دو تا خبر هم هرچی داریم نزدیک به اسکار میشیم من سعی میکنم خبرهای اسکاری رو تا این برانور به دستم میرسه اینها رو بگم تو برنامه کیوز. 8 شاخه جوایز اسکار قراره که در پخش تلویزیونی حذف بشه، نه که در خود
فقط پخش تلویزیونی
تلویزیونش. آکادمی اسکار در حقیقت 8 شاخه از جوایز اسکار که قراره در مراسم اسکار 2022 نمایش داده بشه رو در پخش تلویزیونی حذف کرده و اون هم دلیلش رو اعلام کرده، افزایش جذابیت این رویداد. در حقیقت این اقدام یه سری تنش‌هایی رو همین الان هم به وجود آورده. از موقعی که بحث شروع شد این تنش‌ها بود و هنوز هم به نتیجه دربارش نرسیدن، بحث‌هایی هست ولی نتیجه احتمالاً مورد استقبال عموم مردم قرار می‌گیره. مراسم اعطای جوایز 8 جایزه شاخه مستند کوتاه، تدوین، چهره پردازی، موسیقی متن، طراحی تولید، انیمیشن کوتاه، فیلم کوتاه و صدا در حقیقت قراره که 1 ساعت قبل از شروع پخش زنده در سالن دالبی اجرا و ضبط بشه این مراسم و بعد دیگه تمام بشه دیگه. یعنی دیگه
ولی یه جورایی من اعتراض دارم به این قضیه. برای اینکه ببین خب همه این آدم‌هایی که حالا اسکار جاییه که در واقع صنعت سینما رو و دستندرکاران سینما رو میخواد بهتر معرفی بکنه به سطح جهان و بهشون جایزه بده و این شاخه‌هایی که تو نام بردی همه شاخه‌هایی هستند که هیچکدومشون جلوی دوربین نبودن. میدونی حالا درست کارگردانم جلوی دوربین نیست ولی اسمش خیلی مطرحه. فیلم بردار شاید همینطور، ولی مثلا اون کسی که چهره پردازه هم خیلی تأثیر داره
و در حقیقت میشه گفت اصلا فیلم خوبی به وجود نمیاد اگر هر کدام از اینا نباشن.
یا مثلا بخش موسیقی
من با تو موافقم و متوجه منظورت هم هستم، ولی هیچ وقت ما اینو نباید یادمون بره که سینما قبل از هر چیزی انترتینمنت، قبل از هر چیزی سرگرمیه. هدفش در حقیقت از بد و شروع این صنعت، اون موقعی که به چشم هنر بهش نگاه نمی شده و صرفاً صنعت بوده، صنعت سرگرمی بوده. بعدها در طی سالیان این صنعت سرگرمی شاخه های هنری بهش اضافه شد و یک وجهه هنری به خودش گرفت، ولی همچنان نباید یادمون بره که اصولاً این جعبه جادویی تلویزیون و قبل تر از اون پرده سینما قراره که سرگرم کننده باشه. برای من و شما آدم های عادی که میشینیم و یک فیلم رو میبینیم، آنچه که روی پرده میبینیم، آنچه که به چشممون میاد برامون جالبه و سرگرم کننده. به تبع سینما و پیشرفت های سینما، فستیوال های سینمایی به وجود اومدن و از همه مهمتر و بزرگتر و مطرحترش میشه اسکار رو نام برد. اسکار اون سیفته اصلی سینما رو هیچ وقت فراموش نکرده. همیشه اسکار قبل از این که به هر چیز دیگه ای فکر کنه، به سرگرم کننده بودن مراسمش فکر کرده و این از انتخاب مجری ها، از نوع دکور سالن، از نورپردازی، از موسیقی هایی که استفاده شده، حتی از طراحی لباس برای بازیگرها، عواملی که قرار بوده روی فرش قرمز اسکار قرار بگیرن، همه و همه دست به دست هم میدادن که مراسم اسکار قبل از اینکه یک مراسم هنری باشه، یک مراسم جالب و سرگرم کننده باشه، چه برای کسانی که در سالن حضور دارن، چه برای کسانی که قراره که برنامه رو ضبط شده ببینن یا اینکه از تلویزیون به صورت زنده ببینن، حالا به هر شکل. و خب این خارج از اون مبانی اولیه سینما نیست و خارج از اون چهارچوب سرگرم کنندگی هم نیست. دلیلش اینه که شاید تعداد کسانی که یادشون بمونه یا اصلا به این فکر بکنن که طراح چهره پرداز، نه حتی خود چهره پرداز، طراح چهره پرداز فلان فیلم چه کسی بوده، شاید از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر باشه.
دقیقاً من حرف تو رو قبول دارم، ولی نکته همینجاست که ببین ما وقتی همینجا هم فیلم نمایش میدیم، اتفاق ناخوشایندی که معمولاً در 80% فیلم ها میفته، به محض اینکه فیلم تیتراژ پایانیش آغاز میشه، جمعیت از روی صندلی بلند میشه، یک کمی نور سینما مثلا روشن میشه، چون به محض اینکه تیتراژ میره ما یه درجه مثلا نور سالن رو بالا میبریم، به معنی اینی که فیلم تمام شده. ولی دقیقاً همون لحظه‌ای که داره تیتراژ میره جلو و وقتی این تیتراژ میره بالا، من دقت کردم دیگه، در 80% 90% فیلم هایی که حتی خودمون نمایش دادیم اینجا، کمتر مردم به اون تیتراژ پایانی توجه میکنن، به عوامل فیلم توجه میکنن. گله‌ای هم نیست از این بابت، ولی میگم اگر کسی علاقه‌مند به سینما هست، قطعا براش اون چهره پرداز، اون کسی که کار موسیقی فیلمو انجام داده یا سایر اون بخشایی که تو نام بردی، قطعا مهم میشه.
باز اینم من فکر میکنم یه بحث دیگه یا باز میکنه، اونم اینه که کسانی که کار سینما و تئاتر میکنن یا کار اجرای یا برگزاری یک کنسرت رو انجام میدن، اصولا از لحاظ تایپ شخصیتی دو دسته هستن. کسانی که جذب سینما میشن، حالا مثال میزنیم، اون کسانی که برونگراتر هستن و آماده به نمایش گذاشتن آنچه که دارن در چنته هستند، آن کسانی که اعتماد به نفس کافی برای نشون دادن خودشون رو دارن، حالا خوب و بدش رو کاری ندارم، من اصلا ارزش گذاری نمی کنم، میان بازیگر میشن. اون کسانی که بیشتر مطرح نیست، یعنی کمتر مطرح میشن، درونگراتر هستن ولی عشق به سینما رو دارن، اونا همه پشت صحنه هستن. بنابراین درسته که به عنوان یک شخص سومی که داره این قضیه رو نقد میکنه، تو میگی که یا به صورت یک بیمهری بهش نگاه میکنی، ولی مطمئن باش اون عزیز پشت صحنه‌ای که با عشق و فداکاری رفته درسش رو خونده و سالها داره این کارو میکنه، اصلا براش اهمیتی نداره که اسمش جایی دیده بشه یا دیده بشه. آره. اون عشقش به سینما اون پشت قضیه است در حقیقت. ولی به هر حال آره من متوجه منظورت هستم. این اقدام آکادمی اسکار در حقیقت به دلیل این بود که طی سالهای گذشته سال به سال مخاطبان تماشا کنندگان برنامه اسکار از تلویزیون هی آمارشون اومد پایین و پایین تر، هر سال از سال قبل آمار کمتر شد و آکادمی اسکار یک قراردادی داره با شبکه تلویزیونی ABC که حقوق انحصاری پخش مراسم اسکار رو تا سال 2028 در اختیار شبکه تلویزیونی ABC قرار داده و در حقیقت این تصمیم در سال 2018 به دنبال اعتراض شبکه تلویزیونی ABC شروع شد که این تصمیم رو بگیرن. به این دلیل بود که شبکه ABC میگفت من این ساعت و این امکانات رو و این تایم رو دارم در اختیار مراسم اسکار میذارم ولی مخاطبانم کمترن از ساعت قبل یا ساعت بعدش که برنامه های دیگه ای دارم. بنابراین آکادمی اسکار از سال 2018 تصمیم گرفت که یک تمهیداتی در حقیقت بیاندیشه که بتونه هم این قراردادش رو با ABC حفظ بکنه و همین که مخاطبان خسته نشن واقعا و پای تلویزیون بشینن و برنامه رو دنبال بکنن و تنها چارش این بودش که به قول تو پشت صحنه رو بهش بیرحمی بکنن و
آره دیگه.
از اونجایی که کلن هم صنعت سینما کلن سینما بیرحمه، خیلی بیرحمه، بیرحمترین هنره به نظر من، خب دست و پای پشت صحنه ها رو گرفته دیگه فعلا این بیرحمی.
آره دقیقا. البته که خب این نکته هم هست که طی مثلا شاید 10 سال گذشته تمام کارگردانان و مثلا افرادی که در این عرصه فعالیت میکنن برای همین موضوع تیتراژ تمهیداتی رو به خرج دادن که میان تیتراژ رو میرن ولی فیلم هنوز اون نکته آخری خودش رو پخش نکرده و یه جورایی به خورد تماشاچی میدن اون بخش تیتراژ پایانی رو، حداقل بخشیش رو، یا افرادی که در واقع بیشتر دلشون میخواد دیده بشن رو مثلا به این گونه به تصویر میکشن، بعد دوباره اون بخش پایانی و در ادامه خلاصه تیتراژ نهایی میره. آره.
به هر حال من محض یادآوری میگم که تقریبا حدود 2 هفته مونده به اسکار 2022، 27 مارس 2022، یعنی همون دیگه 2 هفته دیگه، بامداد دوشنبه 8 فروردین میشه در حقیقت.
خب اروپا هم از دست میده دیگه، این آمریکا ساعتش یه جوریه که میگم قشنگ نصفه نصف شب.
نه اگه یادت باشه اون سالی که مثلا ما جدایی اصغر فرهادی رو داشتیم همه بیدار بودیم، یعنی همه منتظر بودیم، ولی امسال نمیدونم دیگه، فکر نمیکنم دیگه.
نه از سوئد چیزی داریم نه از ایران دیگه.
بنابراین حالا 2 هفته دیگه مراسم اسکار 2022 قراره که برگزار بشه تا ببینیم که چه پیش میاد دیگه. یک خبر اسکاری دیگه هم من همینطور پیوسته پشت سر این بگم که آکادمی یک اقدام عجیب دیگه هم کرده، اینه که واکسیناسیون در مراسم اسکار در حقیقت یعنی شرط لازم برای حضور در مراسم اسکار واکسیناسیون کامل در برابر کرونا است. در سال 2022 امسال در حقیقت آکادمی اسکار یک شرط عجیبی گذاشته که این شرط قرار نبوده که به این شکل باشه و اون همینه که همه نامزدها و مهمانها ارائه گواهی واکسیناسیون در برابر کووید براشون الزامی شده. و تازه حالا داستان از اینم عجیب تره که اول قرار بوده که فقط تست باشه، بعد قرار بوده فقط ارائه گواهی واکسیناسیون باشه، ولی آکادمی اسکار در آخرین تصمیمی که گرفته تصمیم گرفته گواهی واکسیناسیون اون هم 3 دوز و حداقل 2 بار تست منفی PCR برای شرکت در مراسم اسکار، یعنی حداقل 2 بار در 48 ساعت قبل از که باید این تست در 48 ساعت قبل از حضور در مراسم گرفته شده باشه. البته گروه های اجرای موسیقی یا مهمون های ویژه اونهایی که اعطا کننده جوایز اسکار در مراسم هستن نیازی به ارائه گواهی واکسیناسیون ندارن، اما تست کرونا رو باید حداقل 2 بار رو داشته باشن، ولی نامزدها و تمام کسانی که بقیه مهمان ها همه که قرار اون را باشن قراره که هم واکسن زده باشن و هم 2 بار تست کرونا داده باشن.
خیلی سختگیری شدید. برین اگر میخواییم برین اسکار حتما واکسن بزن. نمیخوایم برین حتما واکسن رو بزنیم.
یه خبر اسکاری دیگه هم بگم که بعد دیگه فکر کنم وقتمون تموم میشه. کاربران شما توییتر داری حمید جان؟ اولینو برم بکن.
من توییتر دارم، خیلی راستش شخصی فعالیت نمی کنم توش.
دوست داری که رای بدی به فیلم ها در اسکار؟
ببین خب آره، به شرط اینی که دیده باشمشون، به شرط این که ندیده باشمشون به چیش میتونم رای بدم؟
آره خب این که درسته، ولی اصولا جذابه که آدم آره. این امکان رو داشته باشه که در رای گیری مراسم بزرگی مثل اسکار شرکت بکنه. کاربران توییتر قراره که بتونن فیلم محبوب خودشون رو در مراسم اسکار انتخاب کنن. مراسم اسکار امسال یک بخش جدیدی داره برای هواداران توییتریش در حقیقت، که فیلم های عامه پسند، نه فیلم هایی که خیلی حالا هنری هستن یا خیلی میدونی فلسفی هستن، فیلم های عامه پسند معمولی که آدم های معمولی میرن میبینن، اجازه دارن که در اکانت توییتر خودشون بهش رأی بدن و این رأی ها شمرده میشه. از هفته پیش شروع شده تا هفته آینده، یعنی تا دو هفته دیگه که اسکار شروع بشه هم قراره که ادامه پیدا بکنه، که همه، یعنی من و تو، همه کسانی که توییتر دارن خیلی هم راحته. دو تا هشتگ مشخص هست، یکیش هست هشتگ اسکارز فن فاوریت و اون یکیش هم هست اگر پیداش کنم هشتگ سویپستیکس، که با این دوتا هشتگ شما میتونی بری به هر فیلمی که میخوای رای بدی. منظور اینه که یعنی شما میای توییت میکنی، اسم فیلم رو مینویسی و زیرش یکی از این هشتگا یا هر دو این هشتگا رو میزنی و به صورت
در رأی‌گیری
آره دیگه در این هشتگ ها بعدن پیدا میکنن که مثلا چند نفر بهش
آره فالو میکنن. آره. این هشتگ ها رو شمارش میکنن و تاثیر میذاره دیگه در
آره. نکته جالب اینه که هر کاربر توییتر، یعنی هر کسی که اکانت توییتر داره، تا 20 مرتبه در روز میتونه رأی بده و این خیلی زیاده. یعنی من به تنهایی میتونم به فیلم مورد علاقم در هر یک روز 20 بار رأی بدم. بنابراین فکر کردم که اگه دوستان شنونده هم اهل فیلم هستن و اهل توییتر هستن، این جالبه دیگه.
من میگم شما برو به من رای بده. حالا به من رای بده چه کاریه؟ خب الان فیلم ها رو که ندیدیم، حداقل یه دیدی اون وزن یه جایزه اسکار همجوری دادن.
آره دیگه اینم میشه.
خب
دیگه چی براتون بگم
دیگه؟ این که
پینوکیو رو میشناسی؟
پینوکیو رو بعد میشناسم، دروغش هم آره، بعضی ورژناش رو دوست داشتم، ورژن انیمیشنش رو خب دوست داشتیم ما.
آره من بچه که بودم یکی از محبوب ترین برنامه های تلویزیونی برام همون انیمیشن پینوکیو و پدر ژپتو بود و بارها و بارها هم هی پخش میکردن و من هی هر بار میدیدم. یادم اولین جز اولین چیزهایی که باور کرده بودم و فکر میکردم واقعا این اتفاق میفته همین بود که فکر میکردم که مثلا آدم دروغ بگه دماغش دراز میشه و به شدت میترسیدم و خیلی مواظبت میکردم که دروغ نگم، چون فکر میکردم دماغم دراز میشه و الان همه میفهمن. خلاصه که خیلی من فکر میکنم محبوب خیلی از بچه ها هست و در زمان ها و دوره های مختلف همینطور اونقدر ورژن های جدیدتر رو به صورت فیلم سینمایی یا همون انیمیشن های جدیدتر ساخته شده که تقریبا همه نسل ها یا جورای پینوکیو و پدر ژپتو رو میشناسن. از اون طرف تام هنگس هم یکی از بازیگران معروف ما ایرانی هاست، یعنی من فکر نمیدونم آره تام هنگس رو ما همه دوست داریم. خیلی سبک بازی تام هنگس، حالا چرا میگم بازیگر معروف ما ایرانی ها، دلیلش اینه که سبک بازی تام هنگس به سینمای ملموس و شناخته شده ایرانی و با سلیقه ایرانی خیلی این بازی آشناته.
بازی ها شرقی تره.
دلیلش آره واقعا میتونیم اینطوری بگیم که احساساتی که تام هنگس در صورتش، در صداش، در بدنش به بیننده فیلم هاش احساساتی که ارائه میده، احساسات قابل درکیه برای ما ایرانی ها. چراش رو نمیدونم و فقط میدونم که این نظر شخصی من نیست، یعنی خیلی راجع به این قضیه خیلی فکر میکنن و مینویسن و بحث میکنن ولی کسی نمیدونه که چرا. حالا خبر خوب اینه که دیزنی تقریبا دو سه روز پیش اولین تصاویر رسمی از فیلم لایو اکشن پینوکیو رو منتشر کرد. لایو اکشن که میدونید دیگه، قبلا هم از این فیلم‌ها اینجوری داشتیم، مثل یه فیلم دیگه هم داشتیم به اسم وروجک، که یعنی به اسم وروجک ترجمه شده بود و تو ایران نمایش میدادن،
مخلوط
آره یه جورایی
انیمیشن به اضافه
آره انیمیشنی هست که در فیلم حضور داره، یک شخصیت کارتونی که در فیلم معمولی که حالا ما میبینیم در یک فیلم سینمایی حضور داره.
اون سنجاب ها هم بودن، اونا هم همینطوری بودن.
آره خلاصه به این سبک میگن لایو اکشن. دیزنی داره لایو اکشن پینوکیو رو میسازه که در این تصاویری که کمپانی دیزنی برای اولین بار یکی دو روز پیش منتشر کرده، حضور تام هنگس در نقش پدر رپتو رو میبینیم.
خیلی هم بهش میاد.
خیلی آره خیلی بهش میاد، گریم خیلی جالبی هم داره عکس‌ها رو اگر ببینید. و اینکه قراره که دیگه هیچی دیگه کارگردان هم در ضمن رابرت زمکیس هست دیگه. رابرت زمکیس کیه؟ کارگردان فارست گامپ، کارگردان کاستاوی. و خب فارست گام و کاستاوی هر دوتا از شاهکارهای تام هنگس هستن و حالا قراره که این همکاری برای بار سوم در فیلم پینوکیو ادامه پیدا بکنه و قراره که پاییز 2022 از دیزنی پلاس پخش بشه. خلاصه برای دوستداران پینوکیو، پدر رپتو و تام هنگس منتظر باشیم که پاییز 2022 قراره از دیزنی پلاس بتونیم این فیلم رو ببینیم. اسم فیلم پینوکیوه.
بله خب پونه جان، آخرین برنامه سال 1400 شما هم تقدیم شنوندگان در واقع کیوسک شد.
بله
سال دیگه در سال 1401 اولین در واقع برنامه رادیو پیام با کیوسک آغاز میشه. ما اول از همه آرزو میکنیم برای تو سال جدید سال بسیار خوب و پربرکتی باشه و پر از اتفاقات خوب، و دیگه عرضم به خدمت شما که پر از در واقع آرزوهای خوب برات داریم دیگه، همین.
خیلی ممنونم، مرسی. آرزوهای خوب و همیشه آدم خوب پذیر است، ولی ما هر سال تو کیوسک این بحث رو داریم، امسال هم خواهیم داشت. برای من قرار نیست سال عوض بشه. من فکر میکنم آدم سال یک قرارداد نوشتاری و تقویمیه و بر اساس محل زندگی آدم تقویم آدم تعریف میشه. در واقع سال من عوض شده تقریبا یکی دو ماه پیش. بله، ولی اومدن نوروز، اومدن بهار، این رو منم تبریک میگم و امیدوارم که نوروز خیلی خوبی باشه برای همه. بهانه ایه که دوره هم باشیم، بهانه ایه که شادتر باشیم. بهار همیشه قشنگه، همیشه زیباست. حالا همزمانیش با جشن نوروز ما که خودش المان ها و سمبول های خیلی قشنگی هم داره، قشنگتر هم میکنه بهار رو. منم نوروز و بهار رو به همه تبریک میگم و امیدوارم که در برنامه بعد بهاری تر باشیم و هوا بهتر شده باشه و اینها.
خیلی ممنونم از تو. میریم به اتفاق ترانه، اسمش رو من فراموش کردم، عرفان طهماسبی رو میدونم.
کجایی؟
ترانه کجایی رو با صدای عرفان طهماسبی تقدیم میکنیم به شما شنوندگان خوب برنامه کیوسک و به ادامه برنامه ها میپردازیم.
ممنونم، خداحافظ.
آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک تاریکم، از خودم دورم ولی خیلی به رویای تو نزدیکم، تو ولی دور از من و دور از تمام دورترهایی. تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ بی چراغ شب گرد کاش چراغت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت بودم. بی چراغ شب گرد کاش چراغت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت. تو کجا تا من؟ تو کجا تا من؟ ای رویایم، تو بیا تو بیا کجا تو کجا تو من تو کجا تو تو بسان حال یک آوار غمگین است، تو نبودی و ندیدی که دل بیچاره غمگین است، تو ولی دور از من و دور از تمام دورترهایی، تو کجایی تو کجایی تو کجایی تو کجایی، بی چراغ شب گرد کاش چراغت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت بودم، بی چراغ شب گرد کاش چراغت بودم، کلبه ای تاریک نه نور اتاقت، تو کجا تو کجا تا من، تو کجا تا من، ای رویایم، تو بیا تو بیا تو بیا با من، تو کجا تو کجا تو کجا تا من، تو کجا تا من،